بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از خوبی های دین اسلام این است که این دین قابل تحریفه، میشه تحریفش کرد. یکی از امتیازات دین ماست، علامت ضعف دین ما نیست. فرصت‌هایی در این دین به مخالفان آن داده شده است که بتوانند با زیرکی و هوشمندی بخش‌هایی از دین رو تغییر بدن، این تغییرات رو حتی بتوانند تئوریزه بکنن. با این دین فقط منافقانه نمی شود برخورد کرد، بلکه این دین را می شود از مسیر خود منحرف هم کرد و منافقان می توانند کفر پنهان خود را پشت سر ایمان اگر مخفی کردن تئوریزه کنن و برای تئوری های خودشون باز از خود دین مدد بگیرن. این یکی از ویژگی های دین ماست. البته ادیان گذشته هم این ویژگی ها رو داشتن. ادیان با همدیگه اساسا تفاوتی ندارن. ان الدین عند الله الاسلام. در این باره باید بیشتر صحبت بکنیم ان شاء الله روزهای بعد که چگونه دین تحریف پذیره. چون دین داره از حقایق پیچیده‌ای صحبت میکنه، از حقایق بلندی صحبت میکنه، چون دین در مورد غیب با انسانها حرف میزنه، از طرف خدا خبر آورده برای انسانها، چون دین درباره یک شیء مادی بیجان صحبت نمیکنه که همه راحت بتونن او رو اندازه گیری بکنن و اختلافی سرش پدید نیاد، چون دین اعماق و ژرفایی داره که در این پیچیدگی ها و تو در تویی ها امکان تحریف وجود داره، میشه دین رو تحریف کرد، میشه از خدا زیاد و کم خبر آورد داخلش گذاشت. چون معرفت دینی کار ساده ای نیست، ابتداعا ساده است ولی عمیق که انسان بخواد بشه پیچیده خواهد شد، میشه از این فرصت استفاده کرد خرابش کرد. این رو خداوند متعال در قرآن توضیح داده و من روزهای بعد انشاءالله گزارشی از آیات کریمه قرآن درباره امکان تحریف دین و اتفاقی که درباره ادیان گذشته رخ داده رو عرض خواهم کرد. چون دین ما یک دین پر اشاره است، امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید انبیاء گذشته بر تصریح مبعوث شده بودند اما پیامبر ما بر تعریض مبعوث شده، یعنی مطالب خودش رو بسیاری از اوقات با اشاره میگفت و امیرالمومنین تحلیل میفرمان علتش هم اینه که اگر کسی مخالفت کرد زود نابود نشه، فرصت مخالفت باشه. امیرالمومنین میفرماد این معنای رحمتا للعالمینه، پیامبر رحمتی است برای اهل عالم. پرسیدن حتی کفار، فرمود حتی کفار، گفتن چگونه کفار؟ فرمود برای اینکه پیامبر ما به تعریض سخن گفت آدم ها میتونستن از زیر حرفای خدا در برن. این از این زاویه که امیرالمومنین نگاه میکنه نگاه بکنید، این چقدر زیبا میشه. دین ما یک خاصیت این گونه داره. عوامل مختلفی موجب چنین خاصیتی میشن، این عوامل رو فعلا باهاش کاری نداریم. پیامبر گرامی اسلام در اواخر عمر شریفشون کلماتی در این زمینه دارن، کلمات خیلی روشنیه، دیگران هم نقل کردن. می‌فرماید لتون قدن غر الاسلام غروتن غروتن کلما نقضت غروتن تشبث الناس بالتی تلیها. می‌فرماید که اسلام بعد از من پایه‌هاش پاره پاره خواهد شد، ارکانش رو نابود خواهید کرد و هر رکنی رو نابود می‌کنید، نابود می شود توسط کسانی، جایگزینش یک نکته تحریفی قرار می گیره، مردم به اون تشبث پیدا می کنن. در کلام دیگری از رسول خدا شنیدم که حضرت فرمودن اتفاقی که در ادیان گذشته افتاد بعد از دین من هم خواهد افتاد، همون تحریف ها، همون ظلم به دین. گفتن که یا رسول الله، منظورتون از ادیان گذشته یهود و نصارا هستن؟ فرمود خب پس من منظورم چیه؟ چون بحث تحریف شدگی دین یهود و دین مسیحیت در مدینه خیلی بحث قوی بود، هم نمایندگان یهودیان بودن هم نمایندگان مسیحیت بودن، یک حضور جدی داشتن، لذا درباره اونها راحت بحث می شد. پیامبر اکرم فرمودن بله، همه اون اقدامات صورت میگیره. البته من نمیخوام الان عرض بکنم که معنای این کلام این است که این دینی که به دست ما رسیده تحریف شده است، بلکه معناش اینه که اقداماتی که برای تحریف دین صورت گرفت، اقداماتی که در گذشته برای تحریف ادیان آسمانی صورت گرفته بود، این اقدامات بعد از دین آخر هم، بعد از پیامبر گرامی اسلام هم رخ میداد و رخ داد. بگذریم از این که ائمه هدا مقاومت کردن، بگذریم از این که ابا عبدالله الحسین علیه السلام مقاومت کردن، با شهادت خودشون نگذاشتن این تحریف تکمیل بشه. با یک نظر بسیار دقیق که من یادم هست اون سالهایی که این روضه دانشگاه تهران اوائل تشکیل می شد، من همون سالها نمیدونم 10 سال پیش بود چقدر بود، اولین بحثی که اینجا در جمع مختصری از دوستان انجام دادم همین بحث هدف قیام ابا عبدالله الحسین بود. امام حسین اصل حرکتش نه برای از بین بردن ظلم بود، نه برای حتی از بین بردن ظالم بود، نه برای از بین بردن حکومت فاسق یزید بود. اصل حرکتش، فائده ای رو که به ثبت رساند در تاریخ، جلوگیری از تحریف دین بود، دین سالم بمونه. بله، در ابتدای قیام سخن از نجات مردم گفته می شد و این در اهداف ابا عبدالله الحسین بود، منتها نگذاشتن ایشون به هدفش برسه. سخن از سرنگونی یزید بود، منتها نگذاشتن امام حسین به هدفش برسه. سخن از برقراری حکومت عدل بود، منتها نگذاشتن امام حسین به هدفش برسه. حتی فرزندان سید و شهدا هم به این هدف نرسیدن. خیلی ها از دور که به قیام امام حسین نگاه میکنن میگن خب قیام امام حسین قیام بی نتیجه بود. از نظر فرهنگی فساد و بیبندوباری عالم اسلام رو گرفت، اخلاق یزید شد اخلاق مردم مدینه، همه اهل شراب و قمار و میگساری و حضور در جلسات مختلط آوازخوانی زنان و اینها بودن. مدینه شد یه شهر خیلی عجیب و غریب، بزرگترین بدرقه مردم مدینه، بزرگترین تجمعشون تجمعی بود که برای یک زن آوازخوانی که میخواست بره مکه تجمع کرده بودن. دیگه چی باقی مونده؟ 65 سال گذشته از حالا 65 سال الی 70 سال گذشته از رحلت پیامبر گرامی اسلام، گذشته از هجرت. از نظر فرهنگی که این اثر رو نداشت، از نظر حکومت که دست یزید و بعدن هم کم کم دست بدتر از یزید افتاد، از نظر نجات مردم که مردم نجات پیدا نکردن، از نظر نجات محرومان که این اتفاق نیفتاد، از چه جهت قیام ابا عبدالله الحسین فایده داشت؟ همین که یه اسوه‌ای در تاریخ باقی بمونه که هر موقع کسی الگو خواست این الگو به دیوار تاریخ آویزان باشه، هرچند نورانی، هرچند بسیار الهام بخش، یعنی نتیجه خاصی رو اون زمان در پی نداشت. چرا در پی داشت؟ نتیجهش این شد که هر کی دیگه بعد از یزید و خود یزید و حتی قبل از یزید، یعنی معاویه، حاکم میشد، نمیتونست اسلام تغییر بده. شما یادتون هست معاویه چهارشنبه نماز جمعه میخوند، مردم هم میومدن، بعد میگفت نگاه کن این مردم نماز جمعه اسمش روشه، من بگم چهارشنبه میگن باشه چهارشنبه، هرچی خلیفه بگه. خلفای قبلی اومدن گفتن حی علی خیر العمل خوب نیست برای نماز صبح، بگید از صلات و خیر من النوم. سخن پیغمبر تحریف شد، کنار گذاشته شد. الان بری کنار خانه کعبه میبینی صبحاتون اذان میگن از صلات خیر من النوم. آقا پیغمبر اینو گفت؟ نه، یکی از خلفای بعد از پیامبر گفت. خب اون که نباید دینو بتونه تغییر بده که، حالا دیگه تغییر داده دیگه تو هم نمیتونی حرف بزنی. تغییراتی در دین دادن خلفای قبلی، نوبت به معاویه رسید، اونم میخواست تغییراتی بده، اونم تغییراتی داده بود، ولی به خاطر یزید بی آبرو شد، تغییراتش اثر نداشت. یکی از تغییراتی که معاویه داده بود در دین تغییرات اعتقادی بود، همه رو داشت جبری مسلک میکرد، میگفت یزید خدا خواسته پس تو نباید مخالفت کنی، مخالفت کنی گردنتو میزنم. اتفاقها رو همه رو گردن خدا مینداخت و این شده بود آیین مردم. دین نجات پیدا کرد با امام حسین، و الا شرابخوری حلال شده بود. چرا؟ چون خلفا میتونستن حلال حرام بکنن. امام حسین کاری کرد خلفا دیگه نمیتونن حلال حرام بکنن، جلوگیری کرد از تحریف دین. مهمترین اثری که برای قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام میشه در نظر گرفت، مبارزه با جریان تحریف دین بود. مهمترین نگرانی که پیامبر گرامی اسلام داشتن نگرانی تحریف دین بود. آیه‌ای که پیامبر گرامی اسلام رو پیر کرد، آیه‌ای بود که خداوند متعال به پیغمبر اکرم می‌فرماید که فکر ادامه دین بعد از خودت باش، فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تتقوا. فرمود شیبتنی سوره الهود، سوره هود به خاطر این آیه منو پیرم کرد، چون بحث استقامت بود. استقامت به معنای ادامه است، نه به معنای مقاومت کردن و محکم بودن، به معنای استدامه است، به معنای اینکه پیامبر فکر آینده رو بکن، یه فکری بکن که این دین همینجوری سالم باقی بمونه. هیچی پیغمبر رو در آیات قرآن پیر نمی کنه مگر اینکه پیامبر به فکر بعد از خودش میفته که بعد از خودش این دین سالم بمونه. نهیبم که دادن. لذا اگر محرم یکی از بحث‌های مناسب که لازم ما روش فکر کنیم و معرفت خودمون رو درباره اون موضوع بیشتر بکنیم، یکی از بحث‌های مناسب محرم رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، بحث از تحریف دینه، چیزی که حسین به خاطر اون کشته شد و به نتیجه هم رسید. بله امام حسین علیه الظلم قیام کرد ولی به نتیجه نرسید. برای گرفتن حکومت به دست ولایت، به دست جانشینان پیامبر قیام کرد ولی به نتیجه نرسید. در چی به نتیجه رسید؟ دین دیگه تحریف نشد. به حرمت خون حسین، و اینو فقط با خون خودش میتونست تضمین کنه و تضمین کرد. تحریف دین یه مسئله جدیه. بعد از شکلگیری جامعه دینی، بعد از گرایش مردم به دین، باید مراقب این خطر بود. حالا این داستان جالبه. در اواخر عمر شریف حضرت امام، در چقدر بگم، 9 ماه آخر عمر شریف حضرت امام، دیگه خیلی کوتاه بیایم میگیم در 1 سال آخر عمر شریف حضرت امام، سخنرانی های امام رنگ و بوی متفاوتی پیدا میکنه. بعضی از کلمات، برخی از مفاهیم محور فرمایشات حضرت امام قرار میگیره و امام به طور معناداری به بعضی از موضوعات میپردازه. صریحاً هم این موضوعات متناسب با جریان تحریف دینن. حالا کلمه اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رو حتما شنیدید. امامی که اول انقلاب اسلام میکرد، مردم رو به اسلام دعوت میکرد، از عظمت و شکوه اسلام میگفت، برای اقتدار اسلام دل میسوزاند و معارف مربوط به اسلام رو میان مردم پخش میکرد، با اسلام قیام کرد و انقلاب کرد، در سال آخر عمر شریفشون از اصطلاح اسلام ناب صحبت میکنند و هی تأکید میورزند بر اسلام ناب. به طور معناداری متفاوت فرمایشات امام در سال آخر عمر شریفشون درباره اسلام ناب. امام در 9 سال اوائل بعد از پیروزی انقلاب از اسلام ناب سخنی نمی گفتن، از اسلام سخن می گفتن. امام وقتی می بینن جامعه اسلامی قدرت گرفته، مسلمان ها قدرت گرفتن، نگران تحریف اسلام می شه. یه دونه اسلام داریم به نام اسلام ناب، در مقابلش اسلام آمریکایی. انشالله من کلمات امام رو در این باره ها قشنگ میام برای شما توضیح میدم. بی اعتنایی کردن به صحبت های پایانی حضرت امام مثل بی اعتنایی کردن به سال آخر عمر پیامبر اکرم است. نگرانی ها و دغدغه پیامبر اکرم در سال آخر عمر شریفشون که مبادا این اسلام به انحراف بره، این نگرانی ها در کلمات حضرت امام هم هست. باید جدی بگیریم. یه آماری رو خدمت شما عرض بکنم. اسلام ناب در کل صحیفه حضرت امام 34 مرتبه تکرار شده کلن. 1 بار در جلد 20، 33 بار در جلد 21. جلد 21 مربوط میشه به آخرین سال حیات حضرت امام و جلد 21 آخرین جلد فرمایشات حضرت امام. معنادار نیست این تفاوت آمار. 20 جلد، 21 جلد سخنان حضرت امام، 33 مرتبه از اسلام ناب امام در جلد 21 سخن میگه، 1 مرتبهش تو جلد 20. حتی شما تصادفاً همچنین جمله ای رو در 19 جلد قبل پیدا نمی کنید. امام چی رو داره میبینه؟ چه نگرانی هایی رو داره گوش زد میکنه؟ خب الحمدلله راه امام ادامه پیدا کرده، ولی مشکلاتی که ما امروز میکشیم و در این سالها تحمل کردیم، مشکلاتی هستن که امام نگرانی هاش متوجه اونها بوده. به عبارت دیگری بخوایم این آمار رو مرور کنیم، 2 بار قبل از قطعنامه حضرت امام از اسلام ناب سخن گفتند، 32 بار همزمان با قطعنامه و بعد از قطعنامه. معنادار نیست؟ در مورد اسلام آمریکایی، البته آمارهای دیگه هم من دارم بدم، جالبه برای توجه شما. 9 ماه پایانی عمر شریف حضرت امام 28 مورد از 33 مورد مربوط به 9 ماه پایانی عمر حضرت امامه. به طور جدی شما ببینید از نظر زمانی چگونه متراکم شده. تبیین اسلام ناب در اواخر عمر شریف حضرت امام، یعنی مسئله من بعد بین ما مسلمان هاست. در مورد اسلام آمریکایی در مقابل اسلام ناب حضرت امام چی می فرمودن؟ یک بار در جلد 17 از اسلام آمریکایی سخن گفتن، دو بار در جلد 20، 15 بار در جلد 21 که باز هم در اون 9 ماه پایانی عمر حضرت امام هست. کلن از اسلام آمریکایی چند بار صحبت شده؟ 17 مرتبه، که یک بارش در جلد 17 است، دو بارش در جلد 20 دیگه. جلد 20 و 21 رو باز هم شما باید همه رو به هم ملحق بکنید و بگید قریب به اتفاق دفعاتی که امام از کلمه اسلام آمریکایی استفاده کرده تو سخنان خودش در آخر عمر شریفشون بوده. این معنادار نیست؟ آمارهای دیگری هم از سخنان حضرت امام داریم که هرچه بیشتر شفافتر میکنه نگرانی ها و جهتگیری های حضرت امام رو. من روزهای بعد در این باره خدمت شما مطالبی رو از سخنان حضرت امام با برخی از مفاهیم کلیدی که در سخنان حضرت امام قرار گرفته آماری رو خدمت شما جلسات بعد عرض خواهم کرد. جامعه دینی وقتی شکل گرفت، اسلام در جان مردمان وقتی قوت گرفت، نوبت تفسیر به رأی هاست، نوبت تحلیل های تحمیلی بر دینه، نوبت تحریف هاست. و عرض کردم ابتدای سخن، این خاصیت دین ماست که می شود آن را تحریف کرد. این خیلی زیباست، معلوم میشه دین خیلی عمیقه. نه به سادگی میشه از دین دفاع کرد و نه به سادگی میشه علیه تحریفها قیام کرد. نه به سادگی شما میتونید جلوی تحریفو بگیرید، نه وقتی تحریف انجام گرفت میتونی مقابله کنی. هوشمندی میخواد، ولی یه چیزی هوشمندی زیادی بخواد قیمت داره. اگه یه امر سطحی بود که هر کی از راه میرسید با دو تا چهار تا سر و تهش رو سر هم می آورد، این دیگه علم و معرفت عمیق بر نمی داشت. امام نمیخواست، امام معصوم، 12 امام معصوم لازم نبود بعد از پیامبر اکرم که یکی بعد از دیگری مظلومانه به شهادت برسن. برای دفاع از چی؟ برای تفسیر چی؟ اگه دین نیاز به تفسیر نداشت، به تحلیل نیاز نداشت، هر کسی میتونست از ظن خود یار دین بشه. این علامت عمق دین ماست که میشه این دین رو تحریف کرد. الحمدلله میشه دین رو تحریف کرد. ائمه هدی علیهم السلام مقاومت کردن، نگذاشتن و نشد. در نهایت دین اصل اسلام نابش باقی موند. بعد از حضرت امام دفاعهای سنگینی صورت گرفت، اسلام ناب زنده موند. ولی ما بدونیم داستان تحریف دین چیه. اگر خبر داشته باشیم از داستان تحریف دین، رفتار مردم رو میتونیم بهتر ترجمه کنیم. آقا شما دارید دین رو تحریف میکنی. یکی از وجوه تحریف دین رو من به شما عرض بکنم. میفرماید الذین یکتمون ما انزل الله، کتمان میکنن ما انزل الله رو، قایم میکنن، بخشی از دین رو میگن بخشیش رو نمیگن. خب این دین دیگه تحریف شد. عملیات تحریف دین در قرآن آمده، حالا برای شما انشالله معرفیش خواهم کرد. ولی این روز اول اجازه بدید بعد از توجه به دغدغه امام، توجه به دغدغه رسول الله، بعد از توجه به این قاعده که اسلام وقتی در جامعه جان گرفت نوبت تحریف آن اسلام است. بعد از توجه به این یک کمی رابطه شخصی خودمون رو با اسلام برقرار کنیم و نگران این رابطه شخصی باشیم. تحریف دین صرفا یک امر اجتماعی نیست، صرفا یک امر معرفتی هم حتی نیست. تحریف دین طبق آیات کریمه قرآن ریشه اصلیش به اهواء نفسانی برمیگرده، به هوای نفس. آدم دوست داره اسلام رو اونجوری که میپسنده ببینه و تحلیل کنه. آدم بر اساس علاقه خودش شروع میکنه دین رو تعریف کردن. آقا به خدا تعریف دین این نیست، شما چرا اینجوری میگی؟ نه، ببین، شروع میکنه بر اساس علاقه شخصی خودش بخشی از دین رو کاریکاتوری بزرگ میکنه. تو کاریکاتور دیدید یه دفعه بینی طرف رو خیلی بزرگ میکشن، گوشش رو خیلی بزرگ میکشن. کاریکاتور خاصیتش اینه. علاقه انسان موجب میشه یه بخشی از دین یه دفعه زیادی تقویت بشه. همه ما استعداد تحریف دین رو داریم در وجود خودمون. این خیلی جالبه، اینو کنترلش بکنیم. حالا بخش های اجتماعی رو روزهای بعد بهش خواهیم رسید. بذارید من یک مثال خیلی ظریفی بزنم، مثالی که خارج از بحثمون انصافن. بی انصافی من اسم این مورد رو بگذارم تحریف دین، ولی میخوام بگم ریشه هاش کجاست، نمونه های کوچیکش رو شما کجا میتونید پیدا بکنید. یا آقایی بود درس اخلاقی میداد، درس اخلاق نمیداد، بحثی میکرد، بحث معنوی، منتها خب بیشتر اخلاقی بود، درباره آق والدین سخن میگفت و پسرها رو خیلی تحذیر میکرد و توبیخ میکرد که شما باید احترام بگذارید. خب همه حرفاش هم درست بود، تماما هم از آیات و روایات داشت استفاده میکرد. بعد از شرک به خدا توصیه شده و بالوالدین به احسانات، 4 مرتبه این در قرآن تکرار شده، آخه مواظب پدر مادرای خودتون باشید. بعد از نهی از شرک، نهی از بی احترامی پدر مادر است. این امر اینقدر مهم است. در مجموع سخن وقتی آخر جلسه بنده بچه تر از الان بودم، خواستم میگم بچه طلبه بودم، دیدم نه این درست نیست، بچه تر از الان بودم. گفتش که خب حالا شما صحبت کنید، بگید یه کمی. من عادت داشتم بعد از سخنرانی های این بزرگوار گپی میزدیم، سوالاتی میکردیم از ایشون. گفتم شما فرمایشاتون همش درست بودا، ولی من یه کمی احساس میکنم که یه کمی داغ بود، داغتر از اون اصل ماجرا بود. گفت درسته، گفت درست تشخیص داد. گفت من از دست پسر خودم ناراحت بودم، یه کمی پیاز داغش رو زیاد کردم. اینه گرایشای آدم راحت میاد این دین رو دوچار نوسان میکنه. آدم بر مقام بیان دین قرار میگیره، احساسات خودش رو قاطی میکنه. من این مثال رو زدم، مثال تلخیه. گاهی از اوقات آدم حسودیش میشه، بعضیا گناه میکنن، بهانه نهی از منکر رو وسط میکشه، با دین میره علیه گناهکار اقدام میکنه. آقا تو این حرفو میزنی دیگه آدم نمیتونه علیه گناهکار اقدام میکنه. آقا کی این حرفو زده؟ کی این اثرو داره؟ خب تو با نیت مخلصانه برو اقدام بکن. بالاخره متهم میشن بعضی ها که اینجوریه. خب دیگه باید یه کاری کنم متهم نشن دیگه، چیکار کنم؟ نمیشه که امیرالمومنین متهم بشه به خب به مقام، تو متهم به چیزی نشی. تو مخلصی؟ بله خب من مخلصم، مخلصانه نهی از منکر میکنم. ببین نداره بذار تو هم متهم بشی به حسادت. مگه امیرالمومنین مخلصانه مردم رو دعوت نمیکرد به ولایت، متهم شد به حب مقام؟ ولی بذار حقیقت گفته بشه. عوضش جلوی بعضی ها گرفته میشه که دین رو لباس هوای نفس خودشون میکنن، دین رو در اندازه های کوچک خودشون تحقیر میکنن. مگه بعد از رسول خدا نبود بعضی ها همین کار رو کردن، یه چیزایی رو غلبه دادن؟ وقت باور میکنید من الان جرئت نمیکنم بگم، من الان جرأت نمیتونم بکنم بگم در جریان تحریف دین یه اتفاقای افتاده. الان جامعه شیعه ما هنوز تحت شعاعش آزرده است. من دارم فکر میکنم الان ببینم چجوری میتونم بگم، سوال پیش نیاد نه نمیتونم بگم. چیکار کردن؟ حالا ببینید سعی کنم ببینیم میشه یا نه. بعضی ها نسبت به شهوترانی مشروع مردم حسادت کردن، احکام اسلامی رو در ارتباط با لذائذ جنسی آدم ها محدود کردن. هنوز هم کسی نمیتونه طرفش بره. خوشش نمی اومد. تو غلط کردی، خوشت نمیاد، تو خوشت نمیاد. اسم ثواب و گذاشت گناه. آخه راحت. نه حلال و حرام کرد. ثواب و گناه کرد. دوباره رفتم مثال‌های تاریخی و اجتماعی و عمده و اینها رو مثال زدم. من میخوام خودمون در نریم از قید این ماجرا. مواظب باشیم دین در درون دل ما تحریف نشه. بذارید حالا یه مثال بزنم. یک بار یک شخصیت عزیزی در یک جلسه خصوصی اینو میفرمود. خیلی من این شخصیت گرانقدر رو در تعادلش و در عالمانه برخورد کردنش با آیات قرآن یگانه میبینم. شخصیت ویژه‌ایه، خدا انشالله حفظش بکنه. قدرشو نمیدونه جامعه ما. در برخی از ویژگی ها مثل متعادل برخورد کردن با دین و هیچی اضافه نکردن به دین فوق‌العادگی داره. فوق‌العادگی عجیبی داره. مثلا شما پیش ایشون نمیتونی به طرفداری از امام حسین چهار تا دروغ هم امام حسین ببندی به نفع امام حسین. بگی آقا بالاخره ما که مرید امام حسین، اینا هم دروغاش اشکال نداره، اینا که به نفع امام حسین بود. یا به طرف به علیه شمر و یزید چهار تا دروغ هم بهش اضافه کنی. آقا اینا زناشون هم همه کاره بودن. آقا این حرف بی خود چرا میزنی؟ چه نیازی حالا درست دادن بدیه؟ این اتفاقا حالا این مثال فاحشه ها. شما نمیتونید برید کتاب های ایشون رو بخونید. حالا من هی دارم از ایشون تعریف میکنم، ایشون کی هست. آقای مصباح رو عرض میکنم. کتاب های ایشون رو در تفسیر آیات قرآن ببینید. طرز برخورد کردن با آیات قرآن رو آدم یاد میگیره. حالا کاری نداریم به این که بعضیا ایشون رو متهم میکنن به چه چیزهایی. حرصشون هم از همین تعادل ایشون در میاد. ایشون یه بار توی جلسه شاگردان خصوصیشون بودن. منم البته جز شاگردان ایشون متاسفانه نیستم، لیاقتشو نداشتم، ولی تو اون جمع حضور داشتم. میفرمودن که مثلا ماها یه چیزایی رو همجوری از خودمون اضافه کردیم، اسم کوچیک خانوممون رو پیش نامحرم نمیبریم. نه مثلا ناموسیه دیگه این. حالا اسم خانوم من چیه؟ نرگس، زهرا، رقیه، مریم. حالا دیگران بدونن؟ نه قیافه. این کجا گفته؟ روایت داریم. همچون خود اضافه کردی چیزی. محدود احکام اسلام مشخصه چیه؟ ایناست. خود اضافه کردی دیگه. من یادم اونجا دوستان تعجب کردن. فرمود مثلا خدیجه اسم کوچک همسر پیغمبره، همه میدانن. فاطمه اسم کوچک زهرای عطره، همه میدونن. اشکالی هم نداره. مثلا ماها یه چیزایی رو تو اون فضای مذهبی یه دفعه ببین آدم خودش رو رها کنه، یه دفعه یه چیزایی رو اضافه میکنه و ایستایی کم میکنه از دین. تحریف دین در زندگی فردی خیلی نکته است. ماها باید اصلا شخصیتمون یک شخصیت تسلیم، تعقلی، تعبدی باشه. نمیشه یه دونه از اینها رو، از این واژه ها رو حذف کرد. انشاءالله شخصیت های یه نفر تو این فتنه اخیر منحرف شده بود، گفتن بابا این که قبلا خیلی بچه خوبی بود. یه نفر گفتش که نه ببین، مثلا این رفته بود مثلا مکه، اومده بود به دیگران میگفتش که من دیگه حج نمیرم. یعنی چی اینجا وایسا اونجا وایسا؟ چه احکامی داره؟ اصلا به عقل من جور در نمیاد، قبول نمیکنم. آقا این یه پالس فرستاده قبلا، هر چیزی به عقل ناقص خودش نرسه زیرابش رو میزنه. خب یه جای دیگه هم میزنه دیگه، حالا تو این فاصله هم کلی حزب اللهی باشه، بالاخره در میاد از این مسیر بیرون. این آدمی نیست که قدرت تسلیم داشته باشه، قدرت تعبد، حتی قدرت تعقل نداره. میگه به عقل من جور در نمیاد، من تو اگه عقلش رو کار مینداخت میفهمید عقلش اون رو انکار نمیکنه، اتفاقا عقلش کار نمیکرد. روح ما دچار تحریف دین نشه. من یه نگرانی دارم رفقا، عرض کنم بریم کربلا. میترسم امتحان‌های آخرالزمان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود جدی هستن واقعا جدی باشن، و میترسم اگر کسی از نظر شخصیتی خودش رو درست نکرده باشه به گونه این که تحریفی در دین نکنه، تحریف دین رو موجب نشه در زندگی شخصی، در رابطه شخصی خودش با دین، اگه کسی این آمادگی رو نداشته باشه در فتنه‌های آخرالزمان خیلی راحت پیچ بخوره، خیلی راحت به قضاوت‌های غلط درباره دین برسه. انسان‌ها خودشون رو توجیه میکنن. خیلی راحت توجیه میکنن. وقتی این توجیه رو برای اینکه ازش دفاع بکنن تئوریزه میکنن. اصلا میدونی اسلام میگه که بابا ول کن تو رو خدا، اسلام نمیخواد، اصلا کار درستی کردی، اسلام پشت وسط نکش، اسلام رو چی کار داری؟ حالا یه جریان انحرافی درست میکنی؟ نه اصلا میدونی اسلام میگه بابا اسلام رو ول کن، حالا غلطی کردی کردی دیگه، بذار ول کن دیگه. یه دفعه من شنیدم در یک جلسه خصوصی بعضی از این سران فتنه گفته بودن ما باید یک قرائت ویژه‌ای از دین رو ارائه بدیم تا مشکلاتمون حل بشه. حالا روزهای بعد به شما معرفی میکنم اون قرائت رو، خیلی جالب و جذابه. میرسه به این که قرائت دین رو باید تغییر بده تا بتونه دفاع کنه از عمل کرده خودش. یه قرائت دیگه ای. مردم اونایی که اومدن کربلا حسین فاطمه رو محاصره کردن آدم‌های بیدینی نبودن. ما هنوز ذهنیتمون درباره قاتلین ابا عبدالله الحسین ذهنیتی است که از شاه و صدام و صهیونیستا و اینا داریم. بچه‌های امام حسین هنوز شمشیر دست بچه مذهبی‌ها نیفتاده در مقابل ولایت و حسین و ولی خدا که ایستادن. ببینید بچه مذهبی‌ها چه گلی، گل نگم دیگه، چه خاکی به سر خودشون می‌ریزن. هنوز توجه نکردی، هنوز میگیم برگ بر یزید. بابا یزید کجا بود؟ یزید رو ول کن، عمر سعد رو بگیر. تو این فیلم مختار عمر سعد رو از اول خیلی بد نشون داد، یک کمی ما رو بین ما و کربلا فاصله میندازه. الان شما عمر سعد رو با، نمیخوام ایراد بگیرم ها، نه میخوام داره شاید چاره ای نداشته، من اصلا نمیخوام نقد فیلم بکنم. عمر سعد و عبیدالله رو کنار هم دیگه بگذاری، عبیدالله وجیه الملت و دین تر نسبت به عمر سعد فیلم، ولی برعکس بوده، اینجوری نبوده. عبیدالله 2000 آبرو نداشت، پشت آبروی عمر سعد پنهان شد، بلا چجوری 100,000 لشکر درست بکنه در تاریخ؟ 100,000، 30,000 تا 100,000 گفتن. امام حسین 70 تا میتونه عمر صد. حالا من ریشه هاشو عرض میکنم روزهای بعد انشاءالله. چرا تونست؟ چرا این وجاهت رو داشت؟ چرا؟ کاش امام حسین رو به شهادت میرسوندن میگفتن چون بچه پیغمبره میخواییم بکشیمش، چون آدم خوبیه ما آدم های بدی هستیم میخواییم بکشیمش. اگر اینجوری بود انقدر داغ کربلا بالا نبود. گفتن امام حسین از دین خارج شده، نامسلمون شده. این زخم ها هیچ وقت درست نمیشه. این زخم ها موجب شده زخم بدن حسین تازه است. امسال محرم برای حسین که عزاداری میکنه، انگار تازگی حسین به زمین افتاده از مرکب خودش. این زخم ها تازه است. بعدش هم همین رو گفتن. بعدش سر مطهر حسین رو در بازارها گرداندن و او رو به عنوان خارجی معرفی کردن، خروج کرده و خارج از دین شده. چون خروج کرده از دینم خارج شده. ابا عبدالله الحسین شهید راه تحریف دین بود. کی باورش میشه سر مطهر حسین رو شمر بن ذوالجوشن ملعون به سنان یا خولی داد، گفت بگیر نماز عصرم داره قضا میشه، نماز عصرم هنوز نخوندم، و ایستاد و نماز خوند. این کدوم دینه که حسین دین قطعه قطعه بشه نمازم سر جاشه؟ یزید میخواد امام زین العابدین رو ساکت بکنه، به مؤذن میگه مؤذن بلند شو اذان بگو، الله اکبر میگه، اصلا به رو خودشون هم نمیارن. یا ابا عبدالله، خبر آوردن یا ابا عبدالله مسلمت رو به شهادت رسوندن. اینقدر آقا گریه کرد، اینقدر متأثر شد. مسلم ابن عقیل خیلی به امام حسین عرضه می داشت، می گفت آقا این سفر سفر معلوم الحالی ها، این سفر خیلی خطر درش هست. مسلم ابن عقیل رو بغل کرد، فرمود مسلم اگر عزیزتر از تو کس دیگری رو داشتم به این سفر می فرستادم. برو مسلم. خیلی کلام بزرگیه، خیلی کلام با عظمتیه. بی خود نیست، مزار مسلم ابن عقیل در پایگاه ابدی حکومت آقا امام زمان علیه السلام بیرقش همیشه در اهتزاز خواهد بود. مسجد کوفه محل حکومت مهدی فاطمه است و اونجا هر کسی میخواد سلام به حضرت بده باید بره کنار قبر مسلم ابن عقیل، اول اونجا تواضع بکنه بعد به پابوس حضرت برسه. خیلی مظلوم واقع شد مسلم ابن عقیل. شب آخر دو تا بچه هاش رو به شریح قاضی ملعون تحویل داد. بچه ها گریه می کردن، بابا تو هر جا میری ما هم میای. گفت نه شما باشی، من دیگه وضعم معلوم نیست. خیلی شباهت ها به ابا عبدالله الحسین پیدا کرد. بچه هاش انقدر کتک خوردن کشته شدن در این راه تا مسلم سرفکنده نشه پیش حسین. انسان والاییه، شرمنده میشد اگه بچه هاش سر از بدنشون جدا نمیشد پیش حسین، مسلم سرفکنده میشد. خیلی مسلم دل داره ها، خیلی تناسب روحیش بالاست با ابا عبدالله الحسین. شباهت های فراوانی داره. هنوز حسین به کربلا نیومده، اما هر چه کرد لحظه آخر آب بنوشه نتونست. این ظرف آب پر خون میشد، ظرف آب رو کنار میذاشت. مسلم ارباب تو تشنه لب شهید خواهد شد، تو میخوای سیراب از دنیا بری. سر از بدن مسلم جدا کردن، میان کوچه ها میکشیدن. عزاداری حسین برای مسلم ابن عقیل همین جمله کافیه که بگم وقتی خبر شهادت مسلم ابن عقیل رو شنید فرمود لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، دیگه خیری تو زندگی بعد مسلم نیست، ای دنیا اوف بر تو بعد از مسلم ابن عقیل. شبیه همون حرفی که بالای سر علی اکبر زد، یا علی علی الدنیا بعد کل افا، اوف بر تو ای دنیا بعد از علی ابن الحسین. شهید اینجوری جان انسان رو جدا میکنه از دنیا. چرا آدم دین رو تحریف میکنه؟ چون عدم تعادل پیدا کرده، چون وابستگی به دنیا پیدا کرده. شهید تو رو جدا میکنه، تعادل پیدا میکنی، توجیه ها رو میذاری کنار، یه دفعه مرتب میشه اوضاعت، یه دفعه حقایق رو درست میفهمی، روحت میزون میشه. یا ابا عبدالله ما رو مرتبمون کن. حضرت امام فرمود 1400 ساله با این روزه ها اسلام حفظ شده، هی میریم نزدیک حسین تعادل پیدا میکنیم، هی میریم نزدیک ابا عبدالله الحسین زیاد و کمی هامون ابی نداره، آدم خوبی نمیشیم، ولی دیگه دینو به شکل خودمون خراب نمیکنیم. اگر وضعمون هم خراب باشه اعتراف میکنیم، میگیم حسین اگر وضعمون خرابه تو درستمون کن. نامردی اینه که آدم وضعش که خراب شد دینو مثل خودش بکنه. لذا تو محرم میبخشن، آی گناهکار میبخشن. یه جمله بهتون بگم، برید در خانه ابا عبدالله الحسین، قرار ما روز قیامت تو ماه رمضان بیشتر بخشیده میشن آدم های تو محرم ابا عبدالله الحسین. قرار ما روز قیامت.